می آید. قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار، با ادامه برنامه زنده پادشاه خوبان از رادیو فرهنگ در خدمت شما بزرگواران هستیم. 18:31 است. پیش از اذان داشتیم درباره شاهزاده روم صحبت می‌کردیم. جناب آقای خرمی کارشناس مهمان برنامه پشت خط ارتباطی بودن، جناب آقای هادی محمدیان نویسنده و کارگردان که همین الانم هم مجددن پشت خط هستن. سلام مجدد بر شما آقای محمدیان، برقرار باشید. خواهش میکنم آقای خرمی بفرمایید.
سپاسگزارم. من میخوام دقیقا وام بگیرم از آخرین جمله جناب محمدیان در فصل پیشین گفتگو پیش از بخش اذانگاهی، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی نازنین شنوندگان. وقتی ما درباره کمبود و میشه گفت دست خالی مون توی حوزه آثار سینمایی، درباره آثار با محوریت حضرت قائم صحبت میکنیم، ناگهان جوانی مثل آقای محمدیان میاد این جسارت رو که بسیار هم ستودنیست قبول میکنه، در قالب یک کار پژوهشی اثری رو روانه میکنه که شاید یک تنه بار تمام اون خلع رو در باره حوزه تولیدات بردوش میکشه. اما مهمترین مؤلفه این است که ما در تولید چنین دست از آثاری به ویژه مفاهیمی مانند انتظار که در ابتدای عرایزم به اینو که اشاره کردم کاملا مفهومی جهانی است، در تمامی ادیان در حقیقت به وجود یک ناجی اعتقادی فراوان وجود داره، زبانی رو انتخاب میکنن در قالب روایت که در حوزه اکران بین‌المللی این اثر با حس کاملا همزاد پندارانه مخاطب مواجه میشه و دقیقا اون انتظاری که شاید خیلی ها داشتن که ممکنه واپس گرایی بشه به هیچ وجه شاهد نبودیم. تحقق این زبان جا محمدی ها درسته که هنر انیمیشن به شدت هنری است درگیر کننده به دلیل اون فضای خیال انگیزی که در قالب تجسم تصاویر برای مخاطب به وجود میاره که این همون جادوی سینماست. رسیدن به این زبان خاصه در کارگردانی که کمتر تجربه‌ای تا پیش از شاهزاده روم وجود داشت حاصل نگرش شما بود، عزیزانی همراه شما بودن، پیشینه تحقیقی رو خودتون در حقیقت انجام دادید که در مواجهه با مخاطبان بین‌المللی موفق باشید. شما واقعا نیازمند تولید آثاری هستیم با چنین مفاهیم عظیم و ستاری، یعنی مفهوم باستاب فلسفه انتظار خاصه با نگاه شیعی برای جهانیان.
الو آقای محمدی. بله خواهش میکنم صحبت شما رو میشنویم.
بله از کنم خدمت شما. مادر بزرگ برای از اتفاری هست، خب این قصه یک قصه واقعی هم هست، قصه ای هست که حالا اگه نگیم آشتخانه تریم اگه بین حوضی بین نظیر نباشته ولی کم نظیره. بله. داستان عاشقانه است، عاشقانه ترین داستان شیعه است به نظر من، این داستان جذابیه. خب از ابتدا تیم هنر توی که حالا بنده در خدمتشون بودم به عنوان نویسنده و کارگردان به این فکر میکردیم که خب باید زبان و لحن جهانی هم داشته باشه، چون اساسا ایشون مسیحی بودن در ابتدا و بعد دین اسلام تشرف پیدا میکنن و ما میخواستیم در واقع این اتفاق بیفته، یعنی فیلمی بین ادیانی باشه، چون در واقع اونها هم توی اسناد و مدارک خودشون این در واقع داستان رو دارن و اگر رجوع بشه که همین اتفاق هم افتاده. ما تو زمان بررسی ها دیدیم دو سه تا نویسنده خیلی مطرح غربی این به این داستان اشاره کردن و مطالب راجع بهشون هم هست. ما میخواستیم این زاویه رو انتخاب بکنیم، مثلا توی جایی مثل لبنان که هم در سرزمینی هست که مسیحی در واقع داره خیلی زیاد و هر مسلمان به تعداد زیادی داره، خب یک فضایی باشه که در واقع تو اون کشور هم بشه اکران کرد از قبیل این کشورها و یک حرف مشترکی باشه، یعنی سر صحبت باز بشه و ما هر دو دین، یعنی هم دین اسلام و هم دین مسیح و ادیان الهی دیگه که توحیدی هستن، همه منتظر منجی هستن.
فرماشتون کاملا متین جان محمدیان. بذارید من با ذکر مثال به شکل مستاقی عرضم رو در حقیقت بار دیگه انتقال بدم. مثلا وقتی اسکورسیزی یا مل گیبسون میان مثلا مصائب مسیح رو تولید میکنن، حتی در میان خود مسیحی یا متوجه میکنن که خب حضرت مسیح میان تمامی ادیان دیگر هم قابل احترام هستش به عنوان یکی از فرستادگان و رسولان خدا، اما در مواجهه با خود جمعیت مسیحی مثلا اوانجلیستا کاملا بازخورد بسیار بسیار تلخی با مل گیبسون دارن، حتی به دلیل لابی قویی که توی هالیوود دارن. 10 سال فعالیت مل گیبسون در حقیقت تعلیق میشه در سینمای در حقیقت تجاری هالیوود. یا آن روی دیگر سکه مثلا پروتستان ها نسبت به این قضیه زاویه میگیرن، در نهایت ارتدوکس ها در با این اثر همراه میشن. حال شما موضوعی رو از زاویه دید یک مسلمان، موضوعی که کاملا فراگیر و بسیار بسیار گسترده تر از دامنه مسلمانان هست، یعنی قهرمانی چون حضرت نرجس سلام الله علیها با پیشینه که خودتون فرمودید، اما چنین بازخوردی رو ما حتی نه در کشور روسیه یا کشورهای غربی که این اثر اکرار شد، خود لبنانی که مثال زدید میان مسیحیان اینها شاید تحقق این نگرش، منظورم این بود که شما توانستید تمام جامعه مخاطبان رو با رویکردهای مختلف نسبت به یک مسئله واحد جذب کنید. عرض می‌کنم این آزمون و خطا بود، پیشینه تحقیقی پشتش بود، رسیدن به این لحن و زبان منظورمه.
بله درست میگی، شما زاویه دیده بنده گفتید خیلی از نکات رو که در واقع حساسیت ها بود و همچنان هم هست. منطقه مرسه که این قصه قصه ای هست که خیلی عاشقانه است، خیلی قصه ای هست که قرار نیست که این قصه وارد حساسیت هایی باشه که بین این دوتا دین وجود داره. در واقع یک فصل مشترک ما توی ابتدای پروژه وقتی در واقع این کار شروع کردیم، خیلی از آیات انجیل رو پیدا کردیم که در واقع اشاره میکنه به منجی، یعنی فصل مشترک ما با اونهاست و آیات بیشماری دارن که صحبت از در واقع منجی میشه که در عالم خواهد آمد و حتی اشاره میکنه خیلی از نسخ انجیل که وجود داره هنوزم، مخصوصا نسخ تاریخی که دست نخورده موندن، بعضا اشاره میکنه به این منجی که از سمت اسلام هست. خب این نقطه مشترک ما با اونا بود و وقتی خب اسناد مدارکشون وجود داره قرار نیست حساسیت زا بشه.
درست.
بعد اینکه انیمیشن خیلی دوست دارم در واقع مخاطب، یعنی ما از شما از مسائل مسیح گفتید یا فیلم های این شکلی که گفتید، خب خیلی با انیمیشن فرق میکنه. انیمیشن یک دنیای خیال پردازانه که در واقع تجسمی از یک واقعیت، یعنی مجاز از واقعیت. ما یه سری حساسیت هم خودمون احساس می‌کردیم، ممکن حتی از سمت خودمون هم باشه، یعنی از سمت مسلمان هم باشه، بالاخره ما در واقع داشتیم شخصیت رو کار میکردیم که حساسه، یعنی مادر بزرگوار ولیعصر که ایشون خودشون هنوز زنده هم هستن و ممکنه حساسیت هم به وجود بیاره، ولی ما واقعا باور داشتیم به این موضوع که در واقع حضرت ولیعصر، ما وقتی میگیم امام زمان و امام عصر، امام فقط مسلمان ها و امام شیعیان نیست،
درود باشه،
در واقع ایشون واسطه یه فیض الهی هستن، یعنی به دست ایشون هستش که تمام انسان ها روی کره زمین در واقع نفس میکشن و بهشون نعمت رو در واقع فیض میرسه. ما از این زاویه نگاه کردیم از اول رسه.
در حال به شدت آرزوی توفیق دارم برای شما، خواستین که شما در آثار بعدیتون فیلشاه و بچه زرنگ هم علاوه بر این که عموم جامعه رو در حقیقت جامعه مخاطبان در سراسر جهان رو هدف قرار دادید، بسیار بسیار جذاب مفاهیم دینی و مذهبی رو انتقال میدید. من فقط صرفا برای دوستان عزیز شنونده عرض میکنم که سرود کریسمس اثر درخشانی که سالها نسلهای مختلف باش بزرگ شدند، اثری که آقای زمکیس در حقیقت درست کرد، در بسیاری از کشورهایی که به شکل مستقیم دین قاطبهشون مسئله کلیمیان و یهودیان بود، اجازه اکران پیدا نکرد به دلیل اینکه خانشی کاملا مسیحی بود برای رخداد، به ویژه فرشته هایی که در حقیقت می اومدن، و این نشان دهنده عظمت و بزرگی بیش از پیش کار شما جناب محمدی. آرزوی توفیق دارم، سپاس که با ما همراه بودید.
سپاسگزاریم آقای محمدی، برقرار باشید،
سلامت باشید
و باز هم عیدتون مبارک، خدا نگهدارتون باشه،
موفق باشید،
سلامت باشید، خدا نگهدار. آقای خرمی، میگم حالا این مقداری ذهنمون نزدیکتر بشه به این فضا، بخش از صدای انیمیشن شاهزاده رومو بشنویم.
حتما، چرا که نه، شاید اصلا خودش بهانه بشه دوستانی که تا الان ندیدن این کارو حتما ببینن.
پس با اون نمی رویم؟ اونا نمیفروشم برادر.
حیا و عفت در گران بهایی، دو برابر میپردازم.
دخترم خوب به چهره آن مرد نگاه کن، همانی که میگویی نیست؟ اصلا از کجا میدانی کسی پیاد میآید؟
من سه برابر میپردازم، 150 سکه.
چه فرصت خوبی را دارم از دست میدم. دخترم باید با یکی از این دو مرد برم، من که نمیتوانم آن را از دست بدهم. موقعیت خوبیست،
به خدا قسم که رفتن با اون پایان حیات من است.
به حق چیزای ندیده، ندیده بودیم نخواست سر فروش با بردهش مشورت کند که دیدیم. من دیگر تحمل ندارم، فروشنده نیستی، برویم پی زندگی ما.
باشد باشد،
دست به دفتر.
من هم خریدارم.
او دیگر چیست؟
من نامه از یکی از بزرگان عرب دارم که در کرم و سخاوت همتا ندارد. نامه هم موجب رضایت ایشان خواهد شد. خاتون، نام شما چیست؟
نام من ملیکاست.
این نامه از جانب مولایم حادیست برای خاتون.
چه شد؟ این مرد کیست؟
غریب هست، من که تا به حال را ندیدم.
پس این مرد همان است؟ آری دخترم،
این هم اجرت شما برای حسن امانتداریتان برادر.
معامله خوبی بود، خدا را شکر.
این چه بساطیست که این بار از خودت در آوردی. برویم، هیچ کدام را نمیشترم.
بله، 18:42 است. اینجا رادیو فرهنگ، در برنامه پادشاه خوبان، ویژه برنامه زنده پادشاه خوبان. امروز و امشب بسیار نگاه‌های گوناگون و گفتگوهای بسیار کردیم درباره هنر مهدوی، و اما آخرین بخش این برنامه، بهترین مسافر من، در آستانه نیمه شعبان برای بچه‌ها منتشر شد. رمان بهترین مسافر من، نوشته توران ساکی مفرد و تصویرگری سحر صدارت، در آستانه نیمه شعبان به کوشش انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار کتاب شد. این کتاب با موضوع نرجس خاتون، مادر امام زمان، برای گروه سنی دبستان نوشته شده که در این لحظه خانم توران ساکی پشت خط ارتباطی ما هستن، نویسنده این اثر. سلام بر شما خانم، عیدتون مبارک.
سلام، وقت شما هم بخیر، عید شما هم مبارک باشه. ممنونم، در خدمتتون هستم.
برقرار باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده پادشاه خوبان از رادیو فرهنگ.
زنده باشید. ممنونم، منم خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
برقرار باشید. آقای خرمی هم با شما گفتگو خواهند کرد.
من عرض ادب و احترام دارم و همچنین عرض تبریک خدمت شما سکو خانم ساکی بزرگوار. مفتخریم نسبت به میزبانی صدای گرم شما در این برنامه.
زنده باشید. منم عرض سلام و تبریک عید دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که گفتگوی خیلی خوب باشه و بتونیم حالا از نظرات شما هم استفاده کنیم.
مهربانی دو بزرگوار، یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که خاصه در مواجهه با ادبیات کودک حداقل در ساحت نقد مورد توجه قرار میگیره، وچه تعلیمی تربیتی اون ساحت پداگوژی که در حقیقت آثار هستش، و خب قطعا تردیدی وجود نداره که حوزه ادبیات مهمترین پل در انتقال مفاهیم، مبانی و نکات آموزشی و و معرفت بخشی در هر دو حوزه اطلاعات عمومی و البته مبانی دینی هستش. بارها و بارها به شیوه های مختلف درباره خط اصلی محور داستان شما یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها نگاه و نگرش و شیوه شده. من نمیخوام درباره خط داستانی صحبت بکنم. تا چه حد فکر میکنید استفاده کردن از حوزه آثار ادبی خاصه برای گروه سنی کودک و نوجوان در انتقال مفاهیم معرفت بخش دینی و مذهبی میتونه مفید باشه و تا چند خودتون رو مقید دونستید در نگارش این کتاب در کنار رسالت سرگرمسازیش برای برقراری این پل ارتباطی در حوزه انتقال مفاهیم معرفت بخش؟
خواهش میکنم. حالا ما تقریبا ما با یه گروهی بودیم و کار محوریانی میخواستیم کار انجام بدیم. سه گروه ما استاد مریم بصیری بودن که انشالله جزمن موفق و معید باشن. می گفتن استاد خودشون نویسنده مهارم طبقات زیادی هم به شوی نویسنده می گفت توی حوزه کودکان و جوان کار محتویت کم بوده، حالا مثلا کم بوده، حالا مثلا یا کار شده یا خیلی کار خیلی پررنگ نداشتیم. معمولا داخل کودکان و جوان در زمینه محتویت، حالا ما هم یک گروه ما خیلی راقب بودیم که توی زمینه محتویت کاری انجام میدیم. خودم به شخصه با کتابایی که داستانهایی که توی این حوزه نوشته شده بودن میخوندم، بعضی هاشون فقط به موضوع مذهبیشون پرداخته بودن. دلی. مثلا فقط مثلا موضوع مذهبی پرداخته بودن، چون بعضی از بچه ها مسئله برای بچه ها سنگین بود و زده می شدن. چون من خودم با بچه ها سر و کار داشتم، ازشون ارتباط برقرار می کردم، کتابی می نوشتم یا مثلا داستانی می خوندم، ازشون نظر می خواستم. قسمت مذهبی که مثلا می گفتم خانم یکمی سنگینه، یکمی خوشگمانده، مثلا زیاد ارتباط برقرار نمی کردن باهاش. من تو این کار سعی کردم در کنار یه حوزه داستانی که برای بچه ها خوب باشه، بچه ها بپسندن، بچه ها رو ترغیب بکنه به سمت خودش بکشه، خواستم این حوزه مذهبی رو هم وارد کنم که در کنار یک داستانی که مثلا یک کشتی بوده که میخواسته مسافرها رو جابجا کنه، بچه ها رو بکشه به طرف خودش که ببینه اون مقوله مذهبی شو توی فکر و ذکر بچه ها بذارم. که والا بعضی از کلماتی هم بودن که تو این حوزه مثلا میخواستم توی داستانم به کار ببرم، کلماتی بودن کمی سنگین بودن، مثلا هم اسم بر به فروش یا بعضی کلماتشون، ولی بیشتر استادامون هم مثلا معید بودن که همون کلمه همون اسم رو وارد کنیم.
درسته.
چون اتفاقا بچه ها ببینن، بچه ها باش آشنایی پیدا کنن در زمین های بالاتر، انشالله در رده های سنی بالاتر که وقتی که ببیننش یک کمی باش آشنایی دارن دیگه، خیلی سنگین تر.
خب من فکر میکنم عمیقا توی مسئله موفق بودید، به ویژه که ما کمتر آثاری رو در حوزه ادبیات کودک و نوجوان پیدا میکنیم که در انتخاب قهرمان سراغ اون جهان لبریز از تخیل و کنجکاو کودک و نوجوان برن. قهرمان اثر شما آن کشتی که ما از زاویه دید او روایت رو داریم، چوبین، به نظرم یکی از متفاوت ترین قهرمان هایی است که به شدت تخیل مخاطب رو درگیر خودش میکنه، خاصه مخاطب هدفش، منظورم کودک و نوجوانه، و البته بهانه ای است برای تورق این اثر توسط خود والدین، چون کمتر ما چنین دست از انتخاب هایی هم داریم. رسیدن به این انتخاب نگرش شما بود یا چون فهمیدید به حال ذیل یک کار گروهی انجام میشد در قالب رسیدن و رد و بدل کردن تجربیات به زاویه دید کشتی که حضرت نرجس خاتون رو در حقیقت داره، یک شخصیت بزرگوار رو داره میزبانی میکنه در یک سفر دریایی؟
بله، ما گروهی که داشتیم حالا مثلا از تجربه همدیگه خیلی استفاده میکردیم، با سرپرستی با سرپرستی خانم بصیری. مثلا من میخواستم قبل از اینکه به کشتی برسم از زبان یه پروانه خواستم اینو روایت کنم. بعض بچه ها گفتن نه، حالا مثلا ما یه فیلم هایی داشتیم که از زبان پروانه که اومدن حالا اینو روایت کردن، این همچین چیزایی داشتیم که مثلا تکراری میشه، خواستیم از زبان یک اردک مثلا داخل یه کشتی باشه اونم انجام بدیم. بازم مثلا بچه ها انتقاداتی داشتن. حالا حالا من خیلی به فکر میکردم حالا مثلا چی بچه ها بیشتر که مثلا جالبتر باشه، جذابتر باشه، به کشتی رسیدم. گفتن چون این قایق میخواد از بیاد رود فرات برسه به کشور عربی، از این زبان کشتی باشه یه خیلی قشنگتر میشه. حالا بچه ها استقبال کردن، خدا رو شکر. حالا مثلا کار خوبی بود، حالا مثلا بچه ها از تبادل نظری که داشتیم واقعا عالی بود. حالا مثلا اسم چوبین ها من قبلا یه اسم دیگه مشنده انتخاب کرده بودم، حالا بچه ها میگفتن من سنبوق رو انتخاب کردم چون در زبان کردی سنبوق هم معنای قایق کوچک رو میداد. اما بچه گفتن حالا شاید بچه های کودک حالا مثلا نتونن خوب اصلا تلفظش کنن، بعضی میگفتن صندوق، بعضی میگفتن تنبا و اینا، میگفتن حالا تو ذهن نمیمونه. اما چوبی اینه چیزی ساده تره، مثلا از چوب ساخته شده، راحت تره، بچه ها میتونن راحت تر باشه ارتباط برقرار کنن. به خاطر همین همون چوبی رو انتخاب کردیم که در کنارش که در خلال اتفاقاتی که براش میفته، حالا انشالله به سر منزل خودش هم میرسه.
به حال من به عنوان یک تجربه عرض میکنم، به ویژه با توجه به عقبه به شدت درخشانی که شما در فرمایش خودتون را بهش اشاره کرده، یعنی کار گروهی، این اثر قطعا در مواجهه با دوستان مخاطب توفیقات فراوانی رو به دست خواهد آورد. برای شما آرزوی توفیق دارم. ممنونم، در خدمتتونم.
سپاسگزاریم خانم ساکی، برقرار باشید. باز هم عید رو به شما تبریک میگیم. موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید. منم خیلی خوشحال شدم.
برقرار باشید خانم. خدا حافظ شما.
ممنونم. مبارک باشه. خدا نگهدار.
سپاس می‌کنم. آقای خرمی، بسیار سپاسگزارم از شما.
ممنونم از شما.
به پایان برنامه رسیدیم. سلامت باشید.
ممنونم
بابت وقتی که
در اختیار من قرارداد به شما و دوستان استفاده کردم. تبریک میگم.
سپاسگزاریم. موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. به پایان ویژه برنامه پادشاه خوبان رسیدیم. سپاس از همراهی شما عزیزان و خدا نگهدارتون باشه. این روزها که میگذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم، اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و مهربانی دارم از اردبیل همیشه مهربان به همه عزیزانی که از این طریق صدای بنده رو میشنوند. بنده شبنم فرزی‌زاده هستم، شاعر، نویسنده، ترانه سرا و منتقد ادبی از استان اردبیل. در حال حاضر هم سرپرست و مسئول انجمن شعر بانوان اردبیل هستم. کارشناسی مدیریت فرهنگی، کارشناسی ارشد ادبیات و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی در مقطع دکترا هستم. آرزو و در واقع امید همه ما اهالی ادب و شعر و هنر و فرهنگ این هست که پیشرفت ادب، فرهنگ، هنر در ایران عزیزمان انقدر باشه که بیشتر از پیش بر سر زبانها بیفته در عرصه جهانی و بین‌المللی، و امیدواریم که فرهنگ ایران عزیزمان فرهنگی باشد که در واقع خالق تمامی هنرهای زیبا در سطح جهان باشد و در بستر همین فرهنگ و هنر ما اساتید و بزرگان خیلی زیادی رو چون گذشته و چون حال به جهان معرفی کنیم و بشناسونیم.
صدای شعر امروز ایران.
به جز چشم هایی به آن بیکرانی، چه میخواهم از این همه زندگانی؟ غزل خسته تو قصیده به نامت، به حافظ رسیدی به سعدی روانی. به بوی تر خاک شبنم نشسته، شبیهی به آینه آسمانی. کنار تو مستم، کنار تو هوشیار، تو مجموع احوال خوب جهانی. حیاتی، امیدی، به دادم رسیدی. تو باید بمانی، تو باید بمانی.
صدای شاعر.
نکند روی دلم پا به گذاری بروی، و مرا با خود من جا به گذاری بروی. بعد از آن حادثه عشق مگر میخواهی همه خاطره ها را به گذاری بروی؟ ترس دارم که مبادا سفرت سر برسد، بغض دارم که مبادا به گذاری بروی. روز را در چمدان سفرت حبس کنی، و مرا در شب یلدا به گذاری بروی. شاعری را که غزلهای ترش معروف است، با جنونی لب دریا به گذاری بروی. با تو هم صبر بکن، آه دلت می آید، که مرا بی کس و تنها به گذاری بروی. با تو هم صبر بکن، آه دلت می آید، که مرا بی کس و تنها به گذاری بروی.
صدای شاعر.
بالاخره تحقیقاتتون تموم شد؟
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزون‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون، چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیوری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار، کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
با سلام و عرض احترام، آجیلای نافو با سلام، فندق و بادون، پسته خندون، هم آجیل و هم میوه خوش، غرباتی شیرین و ترش، عیدی دوره هم میگذره خوش.
با سلام و هرکی داره آجیل عیدش برقراره،
آجیل عید تمز با سلام بخر. با سلام .com.
کفش نخریم؟
کفش؟ بخریم، جمعه بخریم.
یه سر بریم خونه مامانم اینا؟
چرا که نه، بریم جمعه بریم.
بابا یه جایی نریم؟
کجا؟
تئاتری، سینمایی.
بریم جمعه بریم.
میگم بریم شهر لوازم خونگی،
شهر فرش.
چیکار کنیم؟
خرید.
امروز چند شنبه است؟
دوشنبه.
پاشیم بریم.
حالا چرا جمعه نریم؟
از آنجایی که در روزهای جمعه به دلیل استقبال کم نظیر شما با ازدحام جمعیت روبرو هستیم، پیشنهاد ما برای تجربه خریدی راحت‌تر مراجعه در روزهای شنبه تا پنج شنبه می باشد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی.
شبتون بخیر همراهان گرامی. 220-485-220-58-800 و سامانه 30558 در اختیار شماست که از این طریق با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیوی فرهنگ، همراهی بیشتری داشته باشید. امید که هر آنچه که از بخش دوم برنامه 114 تقدیمتون شد تا همینک مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه. دغدغه فرزندان ما این هست که چگونه بتونن از سدی مثل کنکور عبور بکنند. در این لحظه از شما همراهان دعوت میکنم که شنونده برنامه کنکور آسان است باشید.
Thank you.